ساعت 19 در تهران، 16:30 در پراگ اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست. سلام، من فرین آسمی هستم و در 14 روز از اسفند 1391 برابر با 4 مارس 2013 میلادی میزبان شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا. در 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود در این مجله با خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوعی. اما پیش از هر چیز همکارم آزاده اسدی نگاهی دارد به خلاصه ای از خبرها تا این ساعت. آزاده سلام.
سلام فرید، متشکرم از تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه شدند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفته است که نیروهایی که او سربازان گمنام امام زمان نامیده، مجموعه‌ای متشکل از 600 خبرنگار را هدف قرار دادند. وزیر اطلاعات افزوده 150 تن از این خبرنگاران داخل ایران هستند. این مقام ایرانی افزوده است که در این برخوردها برخی عوامل رسانه‌های داخلی که به گفته آقای صالحی با شبکه‌های ضد انقلاب مرتبط بودند شناسایی شدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفته است هدف جلوگیری از به وجود آمدن فتنه قبل از انتخابات است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از رویدادهای پس از انتخابات سال 88 به عنوان فتنه یاد می‌کنند. سخنان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در حالی ابراز شده که از روزنامه‌نگارانی که در هفته‌های اخیر بازداشت شدند، همچنان 5 تن دیگر در بازداشت به سر می‌برند. 250 تن از زنان فعال اجتماعی در نامه‌ای برخورد نیروهای امنیتی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را محکوم کردند. این زنان که از طیف‌های مختلف از جمله فعالان حقوق زنان، حقوق بشر و فعالان سیاسی هستند، اقدام نیروهای امنیتی را غیرقانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی خواندند. در ماه گذشته 3 دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که والدینشان در حصر خانگی به سر می‌برند، توسط نیروهای امنیتی چندین بار احضار شدند. آنها گفتند که بازداشت و احضارشان به دلیل اطلاع رسانی درباره وضعیت والدینشان بوده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، 2 موضوع برنامه هسته‌ای ایران و احتمال انتخاب مجدد یوکیو آمانو مهمترین موضوعهای نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. یوکیو آمانو روز دوشنبه از ایران خواسته است فوراً با بازدید بازرسان آژانس از سایت پارچین توافق کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، او همچنین افزوده است که نمی‌تواند از پیشرفتی در مذاکرات ایران با آژانس گزارشی بدهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیدارهای پیاپی از ایران خواستار دستیابی به یک توافق برای بازدید از برخی تأسیسات ایران از جمله پارچین شده است، سایتی که احتمال می‌رود ایران در آنجا آزمایش‌های تولید سلاح انجام داده است. ایران اما همچنان این اتهام را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد سیر نزولی دارد و نزدیک به 3000 تومان رسیده است. خبرگزاری فارس در گزارشی در این باره نوشته است که در طول 1 ساعت 100 تومان از قیمت دلار کاسته شده و این دلار به 3150 تومان رسیده است. این گزارش می‌افزاید که قیمت سکه نیز در روز دوشنبه کاهش یافته است. اما خبری بشنویم خارج از ایران. بنابر گزارش های خبرگزاری ها از روم، از روز دوشنبه کاردینال های کاتولیک از اقصی نقاط دنیا برای انتخاب مجدد پاپ جدید در واتیکان گرد هم آمدند. پیش بینی می شود 115 کاردینال انتخاب کننده، کاردینال های زیر 80 سال برای این نشست ویژه به واتیکان بیایند. رهبر جدید واتیکان که طی مراسمی در هفته آینده انتخاب خواهد شد، جایگزین بنedict 16 هم می شود که در هفته های قبل از سمت خود کنار گیری کرده است. دانشمندان در آمریکا میگویند تازه ترین آزمایش ها از برطرف شدن ویروس HIV در یک کودک حکایت دارد. بنابر خبرها، این کودک که با ویروس HIV به دنیا آمده بود و همکنون بیش از 2 سال دارد، از حدود 1 سال پیش هیچ نشانه ای از ویروس ندارد. این اولین مورد کودکی است که به نظر می آید به طور کامل ویروس در بدنش محو شده است. نحوه درمان او سریع‌تر و منسجم‌تر از حالت عادی برای نوزادان بوده است. فرین،
متشکرم. آزاده اسدی بود با خلاصه‌ای از خبرها تا این ساعت. اما ببینیم همکارانم چه گزارش‌هایی را برای شما تدارک دیدند. وزیر خارجه آمریکا در ریاض گفت وقت برای مذاکرات ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور نمیتواند نامحدود باشد.
مأموریت مهمی که آقای جان کری داره همانا اطمینان خاطر دادن به دوستان عربشون در حاشیه خلیج فارس و رسیدن به یک تفاهم در رابطه با نحوه تعامل با جمهوری اسلامی.
250 فعال زن ایرانی برخورد جمهوری اسلامی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را محکوم کردند. گفتگوی داریم با یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
یکی از دلایل اصلیش بی اخلاقی حاکمیت نسبت به دختران موسوی بوده. کنم این محوریتی بودش که بسیاری از زنان فارغ از گرایش‌های سیاسی و مسائل دیگه بتونن در این یک مورد خاص با هم هم‌نظر باشن.
اختلاف بر سر تغییر نام خانه سینما ادامه دارد. بعضی از اعضای شورای بازنگری اساسنامه این نهاد میگویند نام این خانه باید خانه سینمای جمهوری اسلامی نام بگیرد. نرخ رسمی تورم بانک مرکزی برای سال جاری بیش از 30% اعلام شد، در حالی که پیشنهاد بودجه دولت برای افزایش حقوق کارکنان چیزی حدود 20% است. در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
الان هر نرخی تعیین بشه قاعدتاً در نبود اون تشکلات مستقل و فراگیر کارگری یک چیز کمتر از این خواهد بود که بتونه زندگی کارگران رو و نیروی کار رو تأمین بکنه.
امروز دومین روز از کنوانسیون بین‌المللی منع تجارت گونه‌های در معرض خطر در بانکوک است. نگاهی داریم به بحث‌های مطرح شده در این کنفرانس. از نظرات شما هم در مجله شامگاهی رادیو فردا استفاده خواهیم کرد. پیام‌های تلفنی شما رو هم با هم گوش خواهیم داد. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. تا پایان این مجله با ما همراه بمانید. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار خود از مصر و ترکیه شب یکشنبه وارد ریاض شد. وزیر خارجه آمریکا که دو هفته پیش از سفر باراک اوباما به خاورمیانه به منطقه آمده، در اقامت دو روزه خود در عربستان با مقام‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دیدار و گفتگو خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این باره را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
در ادامه سفر خود به خاورمیانه، جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه با وزیران خارجه کویت، بحرین، عمان، عربستان و دیگر کشورهای منطقه دیدار و گفتگو کرد. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و روابط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با ایران و جنگ داخلی در سوریه از جمله نکاتی است که در کانون گفتگوهای دو روزه وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های این کشورها قرار دارد. وزیر خارجه آمریکا در دیدار خود از خاورمیانه از اسرائیل به دلیل وضعیت انتقالی دولت در آن کشور دیدن نخواهد کرد و برای حفظ تعادل سفر به سرزمین فلسطین نیز از دیدار خاورمیانه جان کری حذف شده است. با این حال روز دوشنبه جان کری در ریاض در یک ضیافت نهار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره اهمیت گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ایران به رادیو فردا می‌گوید:
کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار نگرانند. اونا بر این باورند که هر نوع سازش پشت پرده آمریکا با جمهوری اسلامی به ضرر مساله آنها خواهد بود. این نگرانی رو پنهان هم نمی‌کنند. در مورد عراق می‌گویند آمریکا به نوعی توافق با ایران رسید، از کجا که فردا همین کار رو در رابطه با بحرین نکنه. بنابراین مأموریت مهمی که آقای جان کری داره همانا اطمینان خاطر دادن به دوستان عربشون در حاشیه خلیج فارس و رسیدن به یک تفاهم در رابطه با نحوه تعامل با جمهوری اسلامی. اینه که این نگرانی بسیار وجود داره و کار آقای جان کری بسیار مشکله که اطمینان خاطر بده به این کشورها که آمریکا دوستان خود رو رها نخواهد کرد.
کمتر از یک هفته پس از گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان، جان کری روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای سعودی خود در ریاض گفت زمان گفتگوی قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای این کشور نمی‌تواند نامحدود باشد. همزمان روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در اولین نشست خود در سال جاری میلادی در وین خواستار اعتمادسازی و شفافیت ایران در برنامه هسته‌ای خود شد. یوکیو آمانو رئیس آژانس با تأکید بر اینکه گفتگو با ایران بایستی با درک اضطراری بودن آن پیش رود، از ایران خواست مقدمات بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات پارچین را بدون تأخیر و بدون منتظر نتیجه مذاکرات شدن فراهم کند. به گفته آقای آمانو، اجازه بازدید از سایت پارچین میتواند نشان دهنده حسن نیت و گامی مثبت از سوی ایران برای درک نگرانی های آژانس باشد. ایران تاکنون با این استدلال که پارچین یک مؤسسه نظامی است به بازرسان آژانس اجازه بازدید از پارچین را نداده است. طی اقامت دو روزه جان کری در عربستان، علاوه بر توسعه روابط دو جانبه میان واشنگتن و ریاض، امنیت منطقه خلیج فارس و کلیات همکاری‌های آینده دو کشور در این زمینه هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کشورهای عرب منطقه خلیج فارس نگران آنند که پس از خروج نظامی از عراق و در پایان سال 2014 که نیروهای نظامی ناتو افغانستان را ترک می‌کنند، علاقه آمریکا برای ادامه حضور فعال در خاورمیانه کاهش یابد. در حال حاضر ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده در بحرین و پیشرفته‌ترین هواپیماهای نظامی آمریکا در قطر، کویت و امارات عربی مستقر شدند. آمریکا به علاوه دارای یک نیروی نظامی 15,000 نفری در کویت است. طرح راهبردی کاهش حضور نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس و افزایش حضور نظامی در شرق آسیا و دریای چین قرار است در 5 سال آینده به موقع اجرا گذاشته شود. اولین سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه 2 هفته پیش از سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به منطقه انجام می شود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا در این باره چه نظری دارند. پیام های تلفنی چند شنونده را با هم می شنویم.
الو، این تحریم ها که تمام میشه؟ ما از گرسنه مردیم.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. گرانی حق مسلم ماست. بی‌کفایتی سران رژیم حق مسلم ماست. دعوای رئیس جمهور و رئیس مجلس و مجلس حق مسلم ماست. اختلاس چند میلیاردی حق مسلم ماست. رفتن رئیس جمهور کشورمان به فضا حق مسلم ماست. جنگ جنگ تا پیروزی حق مسلم ماست.
امیدوارم در تمام کره زمین حتی یک سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد، چون عقل منطق چنین وحشتی را قبول نمی کند. چه برسد به کشورهایی مثل جمهوری اسلامی. میگوید اسرائیل باید از روی زمین محو شود. آقای خامنه هم چنین حرفهایی را میزند. پس جهانیان با چنین افرادی باید چه کار کنند؟
آقا به این غربیا بگید لطفا شما حریف آخوندها نمیشید. الکی خودتون خسته نکنید. اصلا مگه خودتون سلاح هسته‌ای ندارین؟ هیچ کس نیست به شما بگه چرا خودتون دارین؟ ایران نباید نداشته باشه؟ شما سر پیازین، ته پیازین، چیکاره این اصلا؟
یه روزی بود که به ایران پیشنهاد میکردن که اصلا سانتریفیوژ نذاره، ولی به 5 تام راضی شد ولی گفتن نه. حالا سانتریفیوژش که ده ها دستگاه، صد ها دستگاه داره کار میکنه، به زودی میاد یه روزی که ازش خواهش میکنن که آزمایش اتمیاش کم کنه یا نکنه که اون وقت تحریما رو لغو کنه. این روز خیلی دور نیست.
خواستم بگم که انرژی هسته‌ای چه باشه چه نباشه مردم ایران گرسنه‌اند. فقط بودن نبودنش واسه مردم ایران هیچ فرقی نمیکنه. میخواستم اینو بگم که مردم ایران گرسنه‌اند. همین.
من میخواستم بگم که آمریکا چطور به خودش اجازه میده که در مورد انرژی هسته‌ای به ایران امر و نهی بکنه. آمریکا اگه راست میگه هر چه بمب اتم صدای هسته‌ای داره از بین ببره تا ایران هم دست بکشه. مگه هر که برای خودش دنیا صاحب نداره که حمله بکنه به ایران؟ دولت احمدی نژاد هم دولت خوبیه. شما نشستین خارج چه میخواییم بگین به مردم ما؟ چه کار دارین؟ ما اصلا در کار شما دخالت کردیم؟
آقای خامنه ای، ما نون میخواییم، ما آزادی میخواییم، ما رفاه میخواییم، ما طب مجانی میخواییم، ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم. بهمن هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 21:12 19:15 در تهران. همچنان شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. 250 زن ایرانی در نامه کوتاه برخورد نیروهای امنیتی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را غیر قانونی و غیر اخلاقی دانسته و آن را محکوم کردند. این متن را زنان ایرانی اهم از فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی تا خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های شهدای دفاع مقدس امضا کردند. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
از اشرف منتظری تا نیره توحیدی و از آسیه باکری تا فاریا باراس امضا کنندگان نامه‌ای هستند که در آن برخوردهای غیرقانونی و غیر اخلاقی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد محکوم شده است. 23 بهمن ماه برخورد با فرزندان موسوی و رهنورد در حالی آغاز شد که تنها اتهامشان به گفته آنها اطلاع رسانی در مورد وضعیت پدر و مادرشان بوده است. فاریا باراس فعال حقوق بشر ساکن لندن در مورد دلیل انتشار این بیانیه میگوید:
این بیانیه در حالی امضا شد که بیش از 3 سال از حصد غیرقانونی آقایان کروبی و موسوی و خانم زهرا رهنورد میگذره و این بیانیه موجب شد که اعتراض بسیاری از این عزیزان رو در بر بگیری که آقای کروبی در جایی به غیر از منزل مسکونی خودشون به صورت انفرادی حبس هستن و دختران موسوی و رهنورد هم تقریبا بیش از 100 روز هستش که با پدر مادر خودشون ملاقات حضوری نداشتن، ممنوع ملاقات بودن و همچنین 1 ماه هم هستش که به صورت مطلق از وضعیت مادر پدر خودشون خبری نداشتن.
بیانیه منتشر شده بسیار کوتاه است، شبیه پیام تسلیتی که فعالان زن خطاب به زهرا رهنورد نوشته بودند. در این بیانیه آمده است: ما امضا کنندگان این بیانیه برخوردهای غیرقانونی، غیرشرعی و غیر اخلاقی با دختران و خواهرانمان کوکب، زهرا و نرگس موسوی را محکوم می‌کنیم. اما نکته قابل توجه گرد هم آمدن گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی زنان در امضای این بیانیه است. فاریا باراس در این مورد می‌گوید:
یکی از دلایل اصلیش بی اخلاقی حاکمیت نسبت به دختران موسوی بوده. کنم این محوریتی بودش که بسیاری از زنان فارغ از گرایش‌های سیاسی و مسائل دیگه بتونن در این یک مورد خاص با هم نظر باشن که علاوه بر این حبس غیرقانونی که بر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد انجام شده که فشار مضاعفی بر روی دخترانشون هم داره وارد میشه که هم غیر اخلاقی هست، هم غیر قانونی هست، غیر شرعی هست و من فکر میکنم روی این 3 تا مورد خیلی ها میتونن با هم توافق داشته باشن، حتی اگه روی قسمت غیر شرعیش و غیر قانونیش هم توافق نداشته باشن، حداقل روی مسئله غیر اخلاقیش میتونیم همگی با هم موافق باشیم و فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش این بی اخلاقی بودش که رفتار حاکمیت نسبت به این بانوان مشاهده شد.
اشرف بروجردی، اعظم طالقانی، اعظم نوری، الهه مجردی، میردامادی، پرستو سرمدی، پروین فهیمی، خدیجه مقدم، زهرا اشراقی، زهرا ربانی املشی، زهرا سادات روح الامین، فاطمه آینه‌وند، فاطمه گوارایی، منصوره شجاعی، مینو مرتضی لنگرودی و نیره توحیدی از جمله 250 امضا کنندگان این بیانیه هستند.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه،
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
می گفتن که کلابیاره سر می آورد،
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعت یکی بعد از شب به همسرای ماها تلفن می کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه ای با اینا برخورد میکنیم که اونها به عبرت بگیرن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با یک گزارش فرهنگی پی می‌گیریم. بازگشایی دوباره خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی، با چالش تازه‌ای مواجه شده. این بار قرار دادن صفتی در عنوان این نهاد دردسرساز شده. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
در تازه ترین تحول پیرامون بازگشایی خانه سینما، اختلاف بر سر تغییر نام این نهاد باعث چالش تازه‌ای شده است. برخی از سینماگران عضو شورای بازنگری اساسنامه این نهاد قصد دارند عنوان خانه سینما را به خانه سینمای جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند. تغییری که جمال شورجه از مدافعان اصلیش در توضیح دلیل آن به خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به رویکرد خانه سینما و امکان فعالیتش در سطح بین المللی، این نهاد با این تغییر میتواند نماد و سمبولی از نظام جمهوری اسلامی ایران در سمینارها و جلسات داخلی و بین المللی باشد. این گفته‌ها زمانی بیان شده که اعضای شورای بازنگری خانه سینما پس از حدود یک ماه فعالیت اساسنامه را برای تایید نهایی به دفتر رئیس جمهوری ایران تحویل دادند. شورای تشکیل شده متشکل از 3 نماینده سازمان سینمایی شامل ابوالقاسم طالبی، جمال شورجه و عباس بابوهی و 3 نماینده خانه سینما شامل فرهاد توحیدی، ابراهیم مختاری، جمال خندان و مسعود جعفری جوزانی به عنوان رئیس بود که از سوی محمود احمدی نژاد پس از مشکلات پیش آمده برای این نهاد صنفی مأمور بازنویسی اساسنامه شده بودند. جمال شورجه همزمان با اعلام درخواست این تغییر در اساسنامه همچنین خبر داده که نمایندگان سازمان سینمایی متن نهایی اساسنامه را به همین دلیل امضا نکردند. جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی نیز یک روز بعد از اظهارات جمال شورجه با دفاع تلویحی از این تصمیم گفت پیشنهاد اضافه شدن جمهوری اسلامی ایران به نام خانه سینما به دلیل جلوگیری از سوء استفاده بعضی مجامع بین المللی و تشکیلات وابسته به مخالفان خارج از کشور جمهوری اسلامی از نام این تشکل بوده است. او در توضیح این دلیلش بدون ذکر مصداقی گفته در بعضی مجامع بین‌المللی و در تشکیلات وابسته به بعضی از افراد به گفته آقای شمقدری اپوزیسیون برانداز خارج نشین از نام خانه سینما در راستای اهداف خلاف منافع ملی ایران سوء استفاده می شود. در واکنش به این اظهارات مسعود جعفری جوزانی که به عنوان نماینده رئیس جمهوری ایران در جلسات بازنگری اساسنامه حضور داشته در مخالفت با پیشنهادهای مطرح شده به خبرگزاری ایسنا گفته است که با این کار خانه سینما تبدیل به نهادی دولتی و رسمی می شود و این پیشنهاد در تناقض آشکار با مسئولیت‌های خانه سینما است. او گفته کسانی که با رفع مشکل خانه سینما خود را بازنده می‌بینند دنبال راهی می‌گردند که بازی را برهم زنند.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر. اما نوبت میرسه به گزارش اقتصادی. هفته گذشته نرخ رسمی تورم بانک مرکزی برای سال جاری بیش از 30% اعلام شد. این در حالی است که پیشنهاد بودجه دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت چیزی حدود 20% است. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد نظر او را درباره عدم تعادل بین نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت می‌پرسد. احمد علوی:
بر اساس ماده 41 قانون کار دستمزد نیروی کار و شاغلین میباید هر سال بر اساس نرخ تورم و همچنین حداقل معیشت یک خانواده 4 نفره تامین بشه. اما همونجور که تجربه نشون میده از سالها قبل همواره این نرخی رو که برای افزایش حقوق و دستمزدها در نظر گرفتند خب عقب مونده از اون سرعت تورم. بنابراین در شرایط فعلی دولت وقتی این پیشنهاد رو میکنه این تازه متناسبه با تورم در سالی که ما به انتهاش رسیدیم و با توجه به اینکه ما نمیدونیم تورم در سال آینده چیه و همچنین میدونیم که شاخصهایی هستن که نشون میده تورم رو به بالا میره، قاعدتاً این میزان افزایش دستمزد کفایت اون افزایش تورم رو نخواهد داشت و به هر حال نیروی کار بازنده خواهد بود در این میان.
حتی به فرض تصویب این پیشنهاد و اجرای آن، آیا این نرخ افزایش حقوق کارکنان دولت مشکل عدم تعادل یا همون تناسب غیر متعادلی که بهش اشاره کردیم، عدم تعادل بودجه خانواده های کارکنان دولت رو در سالهای آینده حل میکنه؟
به هیچ وجه، به خاطر اینکه نیروی کار ایران امروز یک تشکل گسترده و قوی نداره و بنابراین خودش در مقابل دولت و کارفرماست، یعنی اون چیزی که گفته میشه رابطه سه جانبه یا به اصطلاح اون سه بخشی که دولت و بخش خصوصی، کارفرماها و کارگران هستند و نیروی کار، اینها یک تعادل ندارن و الان هر نرخی تعیین بشه قاعدتاً در نبود اون تشکلات مستقل و فراگیر کارگری یک چیزی کمتر از این خواهد بود که بتونه زندگی کارگران رو و نیروی کار رو تامین بکنه و یه تعادلی رو میان هزینه ها و درآمدهاشون ایجاد بکنه.
آقای علوی، چه راه حل‌های مناسب‌تری برای برقرار کردن تعادل بودجه خانوار و خنثا کردن فشار تورمی بر بودجه خانوار وجود داره؟
تنها راهی که میشه بر اساس نظریه‌های اقتصادی و همچنین تجربه بین‌المللی پیشنهاد کرد اینه که میبایست قیمت‌ها تثبیت پیدا بکنه و تورم جلوش گرفته میشه، به خاطر اینکه در این ماراتون میان افزایش قیمت‌ها و افزایش دستمزد هیچ وقت دستمزدها نمیتونه به نرخ تورم برسه. بنابراین تثبیت قیمت‌ها مسئله اصلیه و اون هم البته با عوامل درون‌زای داخلی مانند فرضاً کارآمدی تولید و اون نظام توزیع و همچنین افزون بر این میبایست رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه. ولی خب تمام اینا مشروط به اینه که تنش‌های بین‌المللی کاهش پیدا بکنه و به هر حال اون مشکلات داخلی سیاسی حل بشه که بتونه ایجاد ثبات، امنیت و یک چشم‌اندازی از آینده داشته باشه که متاسفانه این عوامل در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسه که محقق بشه.
ساعت 19:26 همچنان شنونده مجله شانگهای رادیو فردا هستید. گرد همایی بیش از 100 کشور در اجلاس بین‌المللی منع تجارت گونه‌های در حال انقراض در بانکوک پایتخت کشور تایلند آغاز به کار کرده. همزمان با این اجلاس خبر می‌رسد که سازمان ملل متحد هم تلاش‌های خود را بر روی آموزش نیروهای انتظامی و مقام‌های مسئول در امور مهاجرت متمرکز کرده، آن هم کشورهایی که به مرکز تجارت حیوانات تبدیل شدند. محمد زرقامی در گزارشی از روز دوم این اجلاس میگوید.
4 دهه از شکلگیری کنوانسیون بین‌المللی منع تجارت گونه‌های در معرض خطر یا CITES میگذرد. کنوانسیونی که تمرکز خود را بر گونه‌های کمیاب گیاهان و حیات وحش قرار داده است. یکی از ثروت‌های محدود جهانی که همچنان تجارت و شکار غیرقانونی آنها بیش از پیش شایع است. حال 177 کشور عضو این کنوانسیون در بانکوک گرد هم آمدند تا با مروری بر کامیابی‌ها و شکست‌ها راه‌های مؤثرتری برای حفاظت از حیات وحش از طریق کنترل بهتر پیدا کنند. ماری رایس، مدیر اجرایی آژانس تحقیق و بررسی محیط زیست در لندن، با اشاره به اهداف CITES به شبکه انگلیسی زبان الجزیره گفته است که رویکرد اعضای جامعه جهانی با 40 سال پیش فرق کرده است. به اعتقاد خانم رایس، 40 سال پیش کسی فکرش را هم نمی کرد که جنایت علیه حیات وحش در این مقیاس گسترده انجام شود. اعضای کنوانسیون بین‌المللی منع تجارت گونه‌های در معرض خطر اولین بار در سال 1973 میلادی گرد هم آمدند تا با قانونمند کردن روش‌های تجارت گیاهان و حیوانات بقای گونه‌های منحصر به فرد را تضمین کنند. اما چنان که جان اسکنلون، دبیرکل CITES، در بیانیه خود گفته است، سال 2013 میلادی سالی بحرانی برای حیات وحش خواهد بود. همکنون 35,000 گونه در معرض خطر از نقطه نظر شیوه خرید و فروش در لیست CITES قرار گرفتند. در 40th اجلاس بین المللی منع تجارت گونه های در معرض خطر، 70 پیشنهاد از سوی 55 کشور عضو ارائه شده که قرار است در این گردهمایی به بحث گذاشته شود. این پیشنهادها گستره های گوناگونی را در بر می گیرد که برخی از آنها شامل مسئله کوسه ها، درختان الواری، فیل ها و کرگدن های آفریقایی می شود. جان سلار، رئیس واحد اجرایی این کنوانسیون، نیز با انتقاد از رویه‌های در پیش گرفته شده به شبکه الجزیره گفته است که قاچاقچیان حیات وحش آزاد گذاشته شدند تا به تجارت خود بپردازند. به گفته او، حتی برخی اوقات دیده شده مقام‌های انتظامی و گمرک هم با آنها تبانی می‌کنند. در گزارش صندوق جهانی طبیعت که ماه دسامبر گذشته میلادی منتشر شد، سود تخمینی تجارت غیرقانونی حیات وحش در یک سال را مبلغی به ارزش 25 بیلیون دلار ارزیابی کرده است که به اعتبار گزارش این سازمان جهانی این میزان رقمی پایین تر از قاچاق مواد مخدر و انسان است. با این وجود، قاچاق حیات وحش به تجارت کم خطر با سود بیشتر در میان قاچاقچیان شهرت پیدا کرده است. اجلاس بین‌المللی منع تجارت گونه‌های در معرض خطر هر 3 سال 1 بار برگزار می‌شود و آخرین بار این اجلاس در دوحه قطر برگزار شده بود.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدیم. به پایان بخش اول مجله شانگهای رادیو فردا میرسیم. در بخش دوم این مجله هم با ما بمانید.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 در تهران به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در این بخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید، اما پیش از اون حسین قویمی نگاهی داره به خلاصه ای از خبرها. آقای قویمی سلام.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو موضوع برنامه هسته‌ای ایران و احتمال انتخاب مجدد یوکی آمانو مهمترین موضوع نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. یوکی آمانو روز دوشنبه از ایران خواست فوراً با بازدید بازرسان آژانس از سایت پارچین توافق کند. به گزارش خبرگزاری ها وی همچنین افزوده است که نمیتواند از پیشرفتی در مذاکرات ایران با آژانس گزارش دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیدارهای پیاپی از ایران خواستار دستیابی به یک توافق برای بازدید از برخی تأسیسات ایران از جمله پارچین، سایتی که احتمال می‌رود ایران در آنجا آزمایش‌های تولید سلاح انجام داده است. ایران این اتهام را رد کرده است. در خبری دیگر، دیوان محاسبات کشور در تازه ترین گزارش خود گفته است که درآمدهای بودجه عمومی دولت در 9 ماه سال اول جاری خورشیدی تنها 53% تحقق یافته است. رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات نیز تأکید کرده که دولت تا پایان سال جاری 50% کسری بودجه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات در گزارش خود تصریح کرده که طی 9 ماه گذشته تنها 16% اعتبارات عمرانی در بودجه مصوبه مجلس محقق شده است. آقای رحمانی فضلی روز دوشنبه گفت در افق پیش رو به نظر نمی آید گشایشی بیش از این داشته باشیم و به گفته وی تحریم ها در حوزه های مختلف فشارهای زیادی وارد می کند. در ایران، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به صورت رسمی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی که به شهر دیوان دره در استان کردستان سفر کرده در مسجد جامع این شهر گفت با توجه به روی کردی که دارم اکنون در این شهر اعلام میکنم که در انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهم داشت. محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران و یکی از نامزدهای انتخابات 10 ریاست جمهوری ایران بود و در صحنه کنونی سیاسی ایران در زمره اصولگرایان منتقد دولت به شمار می آید. 250 تن از زنان فعال اجتماعی در نامه‌ای برخورد نیروهای امنیتی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را محکوم کردند. این زنان که از طیف‌های مختلف از جمله فعالان حقوق زنان، حقوق بشر و فعالان سیاسی اند، اقدام نیروهای امنیتی را غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی خواندند. در ماه گذشته 3 دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که والدینشان در حصر خانگی به سر می‌برند، توسط نیروهای امنیتی چند بار احضار شدند. خانم فرین،
متشکرم. حسین قویمی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک از مرداد قاسم فر باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو مثل هر هفته با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود.
ابتدا مرور چند خبر و بعد نویسندگی مهمان. دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت ایران از لحاظ سرانه مطالعه و فضای کتابخانه‌ای مقام نخست منطقه را دارد و در حال حاضر با کشوری همچون کانادا برابری می‌کند. به گفته این مقام مسئول، سرانه مطالعه در ایران به ازای هر نفر 75 دقیقه است. تاکنون سرانه مطالعه در ایران در منابع مختلف 2 دقیقه اعلام شده است. نخستین دوره جایزه عباس یمینی شریف ویژه کودکان و نوجوانان در جریان مراسم 50مین سالگرد تأسیس شورای کتاب کودک برگزار شد و از میان مجموعه شعرهای سال 1190 به مجموعه شعر هیچ هیچ هیچانه که شعرهای 7 شاعر را در بر دارد رسید. وزارت ارشاد نتیجه یک نظرسنجی را منتشر کرده با عنوان برترین شاعر مردمی ایران. 2 شاعر اول این فهرست به طور مشترک علیرضا قزره و حمیدرضا برقعی نام دارند. کار انتقاد از این فهرست به حدی بالا گرفت که وزیر ارشاد را وادار به پاسخگویی کرد. شهریور 1300 و نمیدانم چند رمان تحسین شده ی نویسنده است که توانسته نگاه تحسین‌آمیز منتقدین را به خود معطوف کند. طلال نژاد حسن 2 مجموعه داستان در کارنامه دارد و این رمان که میگوید روایتگر زنان سرزمینش است. نقد و بررسی‌های متعددی بر این اثر صورت گرفت که آخرینش جلسه نقد و بررسی این رمان در انجمن داستان اصفهان بود که هفته گذشته صورت گرفت و محمد رحیم اخوت نویسنده و منتقد صاحب نام آن را یکی از درخشان‌ترین‌های ادبیات معاصر خواند. در ادامه بخشی از این رمان را با صدای نویسنده بشنویم.
آخرین تصویری که توی ذهنم مانده انگار برج ایفل بود. آره انگار برج ایفل را دیدم و دور شد و دور شد و دور شد تا یک دفعه حس کردم من انگار برج ایفل نیست، برج آزادی. انگار برج آزادی روبرویم بود، انگار توی میدان آزادی بودم، گوشه غربی میدان، همانجا که وقتی که از کرج می آمدم می دویدم تا برسم به اتوبوس های بیارتی. همانجا برج چشمان به برج آزادی بود و صدای آن همه جمعیت، هزار تا شاید هم بیشتر، و یک چیزی که ته گلویم و دماغم داشت خفه هم می کرد. یواش یواش صدای جمعیت دور می شد و دور و دور و دور و برج آزادی هم یواش یواش کوچک می شد و کوچک می شد و کوچک می شد.
خانم نژاد حسن، تم اصلی این رمان درباره چیه؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینمارکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در حقیقت به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع 3 نسل توی این رمان مشکلات و دردها، رنجا، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دسته‌بندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. یعنی نقد فمینیستی، نقد تاریخی، نقد روانشناختی بر این رمان خیلی وجود داره. یعنی سختی ها و رنج های تاریخی قبل از انقلاب، یعنی با اعدام های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه، بعد از جنگ حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، مرگ همسرها، اعدام همسران، مرگ فرزندها و حادثه خیلی مهمی که توی این بودجه داره کمتر بهش پرداخته شده، حادثه سینما رکس آبادان هست و زنهایی که در سینما رکس آبادان یه تعدادیشون که من به تصویر کشیدم که چطور سوختن. بعد از اون جنگ که مشکلاتی که بر دوش زنها داشت، حوادثی که بر زنها تحمیل شد در ارتباط با جنگ و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده. به نوعی این رمان قصه آدم های آواره در وطنه.
خانم نژاد حسن، عده‌ای منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی شخصیتی توی رمان وجود داره که موجیم و به اصطلاح مجروح جنگه، ولی که اینجا ثبت نمیشه. منتها این معلولیت در وجود این تا آخر هست و برجسته است و خانواده با اون درگیرن، در چالش هستن. رمان رمان تاریخ حادثه است، حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقا بر چه بخشی از جنگ که قبلا کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که اون بخش جنگ بپردازم که به روانشناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون، به هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
توی 2 دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنن. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
من احساس کردم که این ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودشو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در یک صف، اونم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنج بارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیتی هست، ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات. چون سالها سرقت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زمان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته‌ای خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوایه ها و گله ها و روزه هایی که از ستمواره هایی که مردها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره. اون مسائل تاریخیه که در جامعه میگذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن، این خیلی ذهن من مشغول کرده. خب خب من کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب کنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو. این دشواری یافتن یک راهی بین فاصله ادبیات عامه گرا و ادبیات نخبه گرا رو توضیح بدید که چطور پیدا کردین راه رو؟
خب ببینید، من تجربه داشتم از قبل در یک تئاتر و در شازده ناقص، اما 4 سال طول کشید تا من این رمان رو راضی شدم که به ناشر بدم. تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای به نوعی برای خودم لااقل پر کنم.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با طلا نژاد حسن، نویسنده ی رمان شهریور 1000 رو نمیدانم چند بود. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته ی بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد، که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگ کمون شد؟ تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی دوباره، صدا کردی منو از بغض مهتاب، از اندوه گل و عشق ستاره. صدام کردی نگون نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی یا شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیج و ویج از خود گم شدم، پیدا شدم باز از این تک بستر تنهایی عشق، از این دنج سقوط آخر من، صدام کردی که برگردم به پرواز، به اوج حس سبز با تو بودم، صدام کردی که رو خاموشی من یه دامن یاس نورانی بپاشی، برهنه از هراس و تازه از عشق، توی قابوش جان من رهاشی. صدام کردی نگو نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی و شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیج و ویج از خود گم شدم، من از من مردم و پیدا شدم باز. صدام کردی نگونه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدا
پیدا شدم باز، من از من مردم و پیدا شدم باز، من از من مردم و پیدا شدم باز.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تاثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420-6-03-87-41-50.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2،
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. شروع نام این ترانه است با اجرای مادمازل. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، چی من به کسی ما داریم؟ چرا باید ما جوان اومد بیکار باشیم؟ خب برای چی؟ چرا به خودی مقاومت میکنیم که ما مشکل نداریم؟ این همه جوان بیکار داریم چی من بکر؟ باید داره گوش مونید ما جوان ها.
100 دستگاه پورشه وارد مملکت شده در کشوری که داروی سرطان 5 میلیونه. هیچکی هم نمیدونه که اینا رو وارد کرده. واقعا تبریک عرض میکنم به ولایت فقیه و رهبر مسلمین جهان و عدالت اسلامی.
واقعا حق پیمونکاری ها رو دارن میخورن تو شرکت نفت. یکی نیست آقا جواب بده این جوانایی که دارن کار میکنن، این همه پالش نفتی اوپک میاد کجا میره؟
صدای شما صدای فرداست.
The road is long with a many winding tongue that leads us to knows where, who knows where, but I'm strong, strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. So long, long my brother.